فرداست.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و نیم ساعت دیگه بیشتر باقی نمونده از این برنامه. سلام بر شما، اگر تازه به رادیو فردا پیوستید، ساعت 8 صبح هست در ایران و ساعت 5:30 صبح هست در اروپای مرکزی. امیدوارم اگر بیدار هستید و اگه شرایط چو دارید همراهمون بمونید. نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده، چند تا گفتگو و گزارش داریم و براتون موسیقی هم پخش میکنیم تو این بخش. اما مثل همیشه با خبر شروع میکنیم، بعد از اخباری که نوشین سید حسینی براتون میخونه من براتون توضیح میدم که چه برنامه هایی توی نیم ساعت داریم.
متشکرم آزاده. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تحریم احتمالی نفت ایران این خبرها را کم اهمیت خواند و گفت بعید است که بازارهای جهانی نفت ایران را نادیده بگیرند. قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 10 آذر ماه درباره تحریم نفت ایران به گفتگو بنشینند. طبق آمار دولت آمریکا، مشتریان عمده نفت ایران کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی هستند. کره جنوبی ممنوعیت واردات فرآورده‌های پتروشیمی از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از منبعی که نخواست نامش فاش شود، این اقدام کره جنوبی در راستای فشار آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. میزان واردات فرآورده‌های پتروشیمی کره جنوبی از ایران در سال گذشته میلادی معادل 350 میلیون دلار بوده است. آمریکا، بریتانیا و کانادا هفته گذشته در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند. خط لوله انتقال گاز مصر به اردن و اسرائیل در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه منفجر شد. گزارش‌ها حاکی است که دلیل این انفجار اقدامات خرابکارانه بوده است. به گزارش رسانه دولتی مصر منا، این حادثه در منطقه السبیل مصر رخ داده است. این هشتمین انفجار در خط لوله صادرات انتقال گاز مصر در 9 ماه گذشته و از زمان سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر تا کنون به شمار می رود. وزیر خارجه پاکستان در تماسی تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود مراتب خشم عمیق کشورش از حملات هوایی نیروهای ناتو را اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سربازان کشور کشته شدند. در پایان شمارش آرا در انتخابات پارلمانی مراکش، یک حزب اسلامی میانه رو بیشترین کرسی ها را به دست آورد. شامگاه یک شنبه اعلام شد که در پی رأی گیری روز جمعه، حزب عدالت و توسعه 107 کرسی مجلس مراکش را از آن خود کرده است. انتخابات پارلمانی در مراکش بخشی از اصلاحاتی بود که محمد ششم پادشاه مراکش به مردم وعده داده بود تا از بروز اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح دوفوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای این طرح، سفیر بریتانیا از ایران اخراج خواهد شد. در واکنش به این طرح، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم مجلس اعلام کرد که لندن با همکاری متحدان خود واکنشی قاطع نشان خواهد داد. خبری هم از سوریه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز یکشنبه نیروهای امنیتی دست کم 10 نفر را در این کشور کشتند. این نهاد حقوق بشری از مقر خود در لندن اعلام داشت این افراد در شهرهای هومس، قصیر و نزدیکی دمشق کشته شدند. روز یکشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب تحریم‌هایی علیه حکومت دمشق به تصویب رساندند. علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، مسئولان قضایی و انتظامی را به بی‌تدبیری و خودرأیی متهم کرد. آقای جوانفکر در سرمقاله روزنامه ایران نوشت عوامل دادستانی هیچ حکمی برای بازداشت مشاور مطبوعاتی رئیس دولت به همراه نداشتند. به نوشته وی، عوامل دادستانی گفتند که خودشان به مثابه حکم هستند و در جریان کنفرانس مطبوعاتی شاهد وقوع جرم بودند. هفته گذشته گروهی از ماموران امنیتی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر به دفتر روزنامه ایران یورش بردند که با واکنش منفی روزنامه‌نگاران و کارکنان این مؤسسه روبرو شدند و نتوانستند او را بازداشت کنند. تلویزیون دولتی یمن روز یکشنبه اعلام کرد که علی عبدالله صالح دستور عفو عمومی به گفته او خطاکاران را صادر کرده است. عبدالله صالح هفته پیش در عربستان سعودی اختیارات ریاست جمهوری را به معاونش واگذار کرد. گروه‌های اپوزیسیون یمن میگویند عبدالله صالح دیگر رئیس جمهوری نیست و اختیار صدور فرمان عفو عمومی را ندارد. وی در فرمانش افرادی را که در دوران بحران به گفته او دچار خطا شده اند عفو کرده است.
در درون بحران به گفته او.
آره دیگه وقتی اشاره میکنی که باید خبر تموم کنم. آره
حواست هم نیست، من هرچی بهت میگم بس خبر گرم خبر خوندن.
آره فکر کنم بعد بریم یه صحبتی با سردبیر بکنیم بابت این اخبار زیاد.
خب باید با نوشین سید حسینی خدافظی کنیم چون خبرهامون در همینجا به پایان میرسه و اگه میخواهید باز هم خبر بشنوید ساعت 9 صبح باید همچنان با رادیو فردا باشید، اما الانم جایی نرید، براتون میگم که چه برنامه‌ای دارید. موضع‌گیری یک مرجع تقلید درباره انتخاب منبر مناسب از طرف مردم برای عزاداری در محرم. 13 سال مرگ حمید مصدق شاعر و حقوقدان با شعرهای اعتراضی.
در شیوه کلامی بیشتر خودم علاقمند و راغب به شیوه سعدی بودم، نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مورد جشنواره فیلم ایرانی در لندن، خبرهای مربوط به استانهای ایران و چندین خبر فرهنگی و هنری و البته موسیقی. هشت و شش دقیقه هست در ایران و با یک گزارش شروع می کنیم. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در ابتدای ماه محرم یک پیام منتشر کرد و از مردم خواست که به مجالس عزاداری برن که منبر رو به جلب رأی و توجیه حاکمان اختصاص ندادن. وحید پورستاد از محتوای این پیام برامون بیشتر میگه.
از همه وعاظ و گویندگان منابر و مجالس، خاضعانه و برادرانه میخواهم که دین مردم را به دنیای سیاست بازان آلوده نسازند و منبر را به همان هدف حسین ابن علی، یعنی اصلاح امت رسول خدا، اختصاص دهند. این بخشی از پیام آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم است که به مناسبت آغاز ماه محرم صادر کرده است. آیت الله بیات زنجانی در ادامه پیام خود می نویسد در این روزها که برخی مشاجرات داخلی قدرت و فضای انتخاباتی بالا گرفته، همه اهالی سیاست و صاحب منصبان مملکتی را هم فرا می خوانم به اینکه آزادگی و حریت مورد نظر حسین ابن علی را پیش سازند و اعتقادات مردم را نردبان ترقی خود نبینند. این مرجع تقلید از صاحب منصبان در هر مقام و منزلتی نیز خواسته حمایت، شرکت و حضور سیاسی و انتخاباتی در مجالس عزاداری را ترک کنند و از برپایی مجالس و محافل عزای فرمایشی، نمایشی و سیاسی پرهیز کنند.
چشم من و امر ولی، جان من و سید علی، چشم من و امر ولی، جان من و سید علی، ای مقتدایم چشمان تو، مؤمن شدم بر ایمان تو، در دست مهدی دستان تو.
البته آیت الله بیات زنجانی بر این نکته هم تاکید داشته که اگر مسئولان به اصلاح درونی خود بپردازند و رفتارهایی نظیر حصرهای نامشروع، زندانهای بیپایه و اساس شرعی و فقهی، رواج خرافه در جامعه و استفاده از فرهنگ دروغ برای توجیه هر گونه سیاسی کاری را از میان بردارند، یقیناً وضعیت عمومی و درونی جامعه هم اصلاح خواهد شد، وگرنه تا تباهی و انحطاط اخلاقی و اجتماعی راهی نیست.
بله وحید پوراستاد بود و در مورد پیام آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید قم، گزارش میداد که در آغاز ماه محرم منتشر شده خطاب به مردم. همراه ما باشید و اگه برای شنیدن صدای رادیو فردا در ساعت آینده با مشکلی مواجه شدید حتما این پیام رو گوش کنید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امیدوارم دیگه مشکلی نداشته باشید برای شنیدن صدای رادیو فردا با اتفاقها و البته با روشن شدن امواج زمستانی رادیویی رادیو فردا و بتونید صدای رادیو فردا رو راحت تر بشنوید. سری میزنیم به استانهای مختلف در ایران، حتما به استان شما هم میاییم ببینیم چه خبر است.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده همونطور که قول داده بودم باز هم اومدیم چهار گوشه ایران. از شمال شرقی شروع کنیم، از خراسان رضوی. یک زن توی فرودگاه مشهد دستگیر شد. یک خبرهایی هست در مورد هواپیما ربایی و اینجور چیزها تو مشهد.
بله، روز گذشته برخی از منابع غیر رسمی و سایت‌های غیر رسمی گزارش دادن که در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد یک هواپیما ربا هنگامی قصد ربایش یکی از هواپیماهای مشهد به تهران را داشته بازداشت شده، اما دادستان عمومی و انقلاب مشهد خبر هواپیما ربایی رو تکذیب کرده و در این حال تأکید کرده که یک زن رو هنگامی که مسلح بوده و قصد داشته در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد سوار هواپیما بشه، ماموران حفاظت بازداشت کردند. برخی دیگر از مقام‌های محلی در استان خراسان رضوی از جمله مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی هم گفته که ما نمیتونیم تایید بکنیم که این هواپیما ربایی بوده یا چه عمل دیگری میشه اسمش رو گذاشت و این بر عهده مقام‌های قضایی هست.
بریم استان تهران و سری بزنیم به قچک ورامین که یکی دو روز پرخبر هست و اونم به خاطر خودکشی هست که در واقع باعث کشته شدن یک نفر و 12 مجروح شده.
عصر شنبه گذشته در میدان فردیس و ستاری قچک ورامین یک انفجاری در مجتمع مسکونی روی داد و مردم بسیار از این انفجار ترسیده و به خیابان‌ها اومده بودند. اونطوری که مقام‌های آتش نشانی و ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند، این انفجار بر اثر درگیری بین یک زوج جوان روی داده و در حالی که مرد این خانه قصد خودکشی داشته، لوله گاز رو باز کرده و با کبریت انفجاری ایجاد کرده که علاوه بر نابودی آپارتمان مسکونی خودش، برخی دیگر از واحدهای این مجتمع مسکونی هم دچار آسیب‌های جدی شدند. یک زن جان خودش رو در این انفجار از دست داده، 12 نفر مجروح شدن و دچار سوختگی شدن که 7 نفرشون به دلیل اینکه حالشون وخیم بوده به بیمارستان مطهری تهران منتقل شدن.
پزشکی قانونی در استانهای مختلف هشدار داده در مورد افزایش مرگ کارتون خوابها، اون هم به خاطر سرد شدن هوا. در این مورد هم میتونی برامون توضیح بدی؟
مدیر کل تشریع و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی گفته که در روزها و هفته های اخیر با سرد شدن هوا از شهرهای مختلف گزارش هایی به پزشکی قانونی رسیده که افرادی که محلی برای زندگی ندارن و کارتون خواب هستن، جان خودشون رو بر اثر سرما یا حوادث ناشی از اون از دست دادن. ایشون گفته که نهادهای اجتماعی و حمایتی نظیر شهرداری و بهزیستی موظف هستن که برای کارتون خواب ها امکان اینکه در فصل سرما یک سرپناهی داشته باشن رو فراهم بکنن و هشدار داده که در صورتی که این اقدامات پیشگیرانه صورت نگیره، ممکن هست که شمار کارتون خواب هایی که جان خودشون رو بر اثر سرما یا حوادث مشابه ناشی از اون از دست میدن زیاد بشه. البته همزمان میدان شهدای مشهد هم چادری که دو کارتون خواب، یک زن و یک مرد در اون زندگی میکردن، دچار آتش سوزی شده و این دو نفر جان خودشون رو از دست دادن و این خبری هست که مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد اعلام کرده.
از شهرهای مختلف در ایران بریم به لندن که دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی تو این شهر روز شنبه کارش رو تموم کرد. این جشنواره برخلاف دوره قبلی به شکل رقابتی برگزار شده و هیئت داوران این جشنواره هم به فیلم‌های برگزیده یه سری جوایز اهدا کردن. تو این جشنواره چی گذشت؟ باید بریم سراغ محمد عبدی خبرنگار سینمایی که تو این جشنواره حضور داشت.
دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن با اعلام برگزیدگان و نمایش فیلم لطفاً مزاحم نشید به کار خودش پایان داد. این جشنواره برای اولین بار سعی داشت به صورت رقابتی برگزار بشه. به همین دلیل یک هیئت 5 نفره رو به عنوان هیئت داوران انتخاب کرد و اما دو تن از این داوران در واقع یعنی مشتبه میرطهماسب که هم اکنون در ایران در زندانه و همینطور رخشان بنی اعتماد در جشنواره حضور نداشتند و ناشناس بودن سایر داوران باعث میشد که بخش مسابقه این جشنواره هنوز اونچنان که باید شاید جدی نباشه. با این حال دو داور خارجی که در جشنواره حضور داشتند برندگان این جشنواره را در بخشهای مختلف اعلام کردند. جایزه بهترین فیلم بلند به جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی رسید که این فیلم به تازگی یک افتخار بزرگ رو با دریافت جایزه بهترین فیلم آسیا اقیانوسیه به کارنامه خودش اضافه کرده بود. در بخش فیلم کوتاه آسانسور ساخته علی کریم جایزه اول این بخش رو نصیب خودش کرد. یک فیلم سورئال بدون دیالوگ درباره توقف‌های یک آسانسور در سرزمین‌های مختلف. جایزه بهترین فیلم مستند از آن تاکسی تهران شد ساخته بهمن کیارستمی درباره یک راننده تاکسی و برخوردهای گوناگونش با مسافران. جایزه بهترین فیلم انیمیشن هم به فیلم کیمیاگر رسید ساخته مهدی خرمیان درباره کشاورز که با کیمیاگری آشنا میشه. جایزه تماشاگران هم به فیلم کوتاه فقط یک ساعت ساخته سینا عظیم درباره تموم شدن یک ارتباط. جشنواره فیلم ایرانی لندن با محدودیت‌های خاص خودش روبرو بود و به نظر می‌رسید به خصوص در مورد فیلم‌های بلند در مضیقه است و تنها اکتفا کرده به هر فیلمی که تونسته به دست بیاره و در جشنواره به نمایش بگذاره. در نتیجه انتخاب چندانی صورت نگرفته و فیلم‌ها از کیفیت لازم برای حضور در یک جشنواره برخوردار نبودند. برگزارکنندگان مراسم اختتامیه اعلام کردند که جشنواره سال آینده هم در همین زمان برگزار خواهد شد.
محمد عبدی از دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن گزارش می‌داد که روز شنبه البته این جشنواره تموم شد و به یه سری از فیلم‌های برگزیده هم جایزه اهدا شد. تو همین فضای فرهنگی و هنری باشیم، البته بریم به ایران ببینیم آخرین و جدیدترین خبرهای فرهنگی و هنری در ایران به خصوص در تهران چی هست.
گفتگوی فرهنگی.
صبحتون بخیر فرج سرکوهی، امیدوارم که روز دوشنبه رو خیلی خوب شروع کرده باشید.
سلام میکنم شما خانم اسدی و به شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم و امیدوارم همونایی که دارن میان سر کار همونایی که صبح زود کار شروع کردن روز خوبی رو داشته باشن.
آقای سرکوهی، امروز در مورد عکس و عکاسی، تئاتر و همینطور در مورد یک فیلم ایرانی میخوام باهاتون صحبت کنم. برنامه رو با نمایشگاه عکسای جواد جلالی، عکاس معروف ایرانی، میخوایم شروع بکنیم که امروز افتتاح میشه. کمی در مورد این نمایشگاه برامون توضیح بدید.
این نمایشگاه در پردیس سینمای ملت امروز افتتاح خواهد شد. زیادم مدتش نیست، 2 روز هست. یک نمایشگاه فوتو آرت هست، یعنی ترکیبی هست از عکس با موسیقی فیلم، برای که این عکس هایی است که از فیلم بدرود بغداد گرفته شده. یعنی در واقع آقای جلالی عکاس فیلم بدرود بغداد بوده، حالا عکسایی که در جریان تولید فیلم خلق کرده بوده با یه شیوه خاصی، یعنی همراه با صداهای پشت صحنه فیلم، فضا سازی و همچنین موزیک و موسیقی به نمایش گذاشته میشه. عکاس بسیار مشهوری است، در بسیار از فیلم های ایرانی عکاسی کرده و عکاس بسیار خلاقی هست و بنابراین نمایشگاه میتونه نمایشگاه بسیار خوبی باشه.
بریم سراغ تئاتر. نمایشنامه سکوت سپید هم امروز شروع میشه اجراش. درباره این نمایش هم برامون یک اطلاعات مختصری بدید برای کسی که علاقمندن و میخوان برن این کار رو ببینن.
خب سکوت سپید اصطلاحی است که در واقع بسیار گویا هست و به سکوت کسانی گفته میشه که باید مجبور به حرف زدن حرف نمیزنن یا اعتراض دارن. به هر حال سکوت معمولی نیست. کارگردان هم در بروشوری که برای این نمایش نوشته اشاره کرده که ما این نمایش رو اجرا میکنیم تا فریزه و عشق و خوندن رو تجربه کنیم و بعد گفته این نمایش رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که در خاک خیش هم اسیر غربتند، یا گفته تا فراموش شدگان جنگیدند، گریستند، خسته شدند اما سخنی نگفتند رو به یاد بیاوریم. بنابراین معلوم میشه که نمایش نزدیک هست به مفهوم سکوت سپید. این نمایش رو سید علی موسویان نوشته و کارگردانش محمد زوار بیریاس و در خانه نمایش اداره تئاتر از امروز شروع میشه. کاری از گروه تلنگر.
بریم به جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام که یک فیلم ایرانی تونست تو این جشنواره موفق بشه. کدوم فیلم ایرانی آقای سرکوهی؟
فیلم آخرین روزهای زمستان به کارگردانی مهرداد اسکویی، برنده جایزه توت سیاه 24مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام شد. دیروز این جشنواره پایان یافت و برندگان اعلام شدند. جایزه برتر این دور رقابت‌ها به خاطر بهترین فیلم مستند سینمایی یعنی فیلم بلند به فیلم سیاره حلزون رسید به کارگردانی سیون جونبی از کره جنوبی. اما همونطور گفتم فیلم آخرین روزهای زمستان هم جایزه توت سیاه رو گرفت. این فیلم داستان زندگی 7 نوجوان زیر 15 سال هست در کانون اصلاح و تربیت تهران. به هر حال خیلی خوشحالیم که این فیلم درست به جایزه یک جشنواره بین‌المللی رو به دست بیاره.
درباره فرهنگ و هنر و تئاتر و سینما شنیدید، اما درباره شعر و شاعری هم بشنویم. امروز دوشنبه 7 آذر ماه است و 13 سال مرگ حمید مصدق، شاعر و حقوقدان و استاد دانشگاه. هنرمندی که حتی توی شعرهای عاشقانه‌اش هم به گفته منتقدان اعتراض نهفته بود. گروهی هم معتقدن که حمید مصدق شاعر دعوت به برخاستن، دعوت به تسلیم نشدن و دعوت به تغییر محسوب می شد. محمد حمید مصدق در 8 آذر ماه سال 77 در 59 سالگی به خاطر بیماری قلبی در تهران درگذشت. در مورد این شاعر بشنویم در گفتگویی که شهرام میریان چند سال پیش با اون داشت و قبلن هم این گفتگو پخش شده.
من اکنون چه نشستنها خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.
آقای مصدق، شما در طول عمر هنری خودتون از چه شعرایی تأثیر پذیرفتین؟
در زمینه کلاسیک گرچه حافظ ستاره تابناک ادبیات فارسی است و همه رو تحت تأثیر قرار میده خواه نخواه، اما در شیوه کلامی بیشتر خودم علاقمند و راغب به شیوه سعدی بودم، برای اینکه در مثلا سهل و ممتنع سعدی جایگاه خاصی داره و آرزومند بودم که نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم. در اینکه اگر چیزی میسازم منظومه ها و نظم ها طوری باشه که فهم و درک همگانی باشه درش.
آقای مصدق، از شعرهای معاصر از چه کسانی شما تأثیر پذیرفتین؟
آشنایی من با شعر نیمایی از سال 1339 که من برای ادامه تحصیلات دانشگاهی از اصفهان به تهران اومدم، نخست با شادروان سیاوش کسرایی بود. البته قبل از این که به تهران بیام، خب کم و بیش با شعر نیمایی، با اشعار نادرپور یا توللی یا فریدون مشیری و اخوان ثالث کم و بیش آشنایی داشتم، اما شیوه های سرودن شعر نیمایی رو در حقیقت من با کسرایی آشنا شدم و بیشتر با او معاشرت داشتم و از او آموختم. مثلا شعر شاملو رو همیشه خیلی خوندم، خیلی هم ارج گذاشتم، ولی فکر کنم که کمتر تحت تأثیر مثلا شعر شاملو قرار گرفتم.
آقای مصدق، شما چرا در اشعارتون از اسطوره هم سود میبرید؟
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که از اسطوره ضحاک را استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
شما در اشعارتون از شرق هم بسیار گفتین. این شرق برای شما چه جذبه ای داره؟
شرق زادگاه روشنایی، نور و در حقیقت دانش هست و بیان اسطوره از شرق در حقیقت یک نوع بیان آرزویی است که روزگاری شرق محبت دانش و بینش و صفا و روشنی بوده.
آقای مصدق، اشعار شما بیشتر اجتماعی و سیاسیه، اگرچه گرایش‌های عاشقانه هم در اونها به وفور دیده میشه. سوال من از جناب علی اینه که بفهمید چطور شما این سه موضوع رو همیشه ازش بهره گرفتین و اینا رو نیومدین تفکیک کنین؟
زندگی اصولاً هیچ تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که به هر حال ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، مثل حوادث دیگه خواه ناخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر زبانش و بر قلمش جاری میشه.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به مناسبت سالمرگ حمید مصدق این برنامه رو شنیدید. اما آخرین برنامه امروز رو بشنوید درباره موسیقی و من باید قبل از شروع این برنامه باهاتون خداحافظی کنم، برای اینکه ته این برنامه با موسیقی تموم میشه. تا یک صبحانه با خبر دیگه باز هم با شما خواهیم بود از رادیو فردا رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران. علی ناظمی در صبح روز دوشنبه بازم با خبرهای مربوط به موسیقی با تو هستیم. سلام.
سلام عزیزم، صبحت بخیر. امیدوارم همه شنوندگان میکنم که روزشون خوب ادامه بدن.
متشکرم. علی، امروز من میخوام در مورد حاشیه‌های موسیقی ایران ازت بیشتر سوال بپرسم، به خاطر اینکه خبرهای مربوط به این مسائل در موسیقی ایران این روزها خیلی بیشتر از خبرهای مربوط به برگزاری کنسرت و آلبوم‌های جدید هست. مثلا حرفای انتقادآمیز محمد رضا لطفی که علیه محمد رضا شجریان زده و واکنش‌های خیلی زیادی رو هم داشته.
این خیلی جالبه، محمد رضا لطفی همیشه حرفای جنجالی زده، استاد مسلم و بزرگ موسیقی ایرانی، و حرفای اخیرش همونجوری که گفتیم خیلی جنجال‌آمیز بوده. اون صحبت از این کرده بود که محمد رضا شجریان کسیه که منافع اقتصادی رو به منافع هنری ترجیح میده و البته اون مورد نکوهش قرار داده بود که با رسانه‌های بیرون از ایران که اونها حکم رسانه‌های برانداز رو دارن صحبت میکنه. و اما کسایی که توی حوزه موسیقی فعالن مثل حسین علیزاده به استقبال این موضوع رفتن و محمد رضا لطفی مورد نکوهش قرار دادن به نوعی، و همونجوری که حسین علیزاده دفاع کرده از محمد رضا شجریان و گفته محمد رضا شجریان برای موسیقی ایران مهره ارزشمنده. البته غیر از اون هم ما نامه سرگشاده رو دیدیم که دختر پرویز مشکاتیان چاپ کرده بود، ازش پرسیدش این داستان ها چقدر به موسیقی مربوطه و چقدر دغدغه موسیقی داره.
حال که این همه صحبت کردیم در مورد مسائلی که مربوط به محمد رضا لطفی هست، پیشنهاد چیه که الان یه قطعه خیلی کوتاه بشنویم؟
محمد رضا لطفی و محمد رضا شجریان سال 1354 در جشن هنر شیراز در جشنواره موسیقیش کنار هم اجرا کردن و خیلی خیره کننده بودن و بعدن هم با هم خیلی همکاری کردن. ما میتونیم به یک قطعه از همکاری های اونها گوش بدیم، قطعه به اسم ناز لیلی.
یه خبر دیگه هم این هستش که فرمانده نیروی انتظامی گفته که گروه‌های موسیقی اگر برن مجوز دریافت کنن میتونن با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری یا مصاحبه بکنن. خیلی کوتاه در این مورد هم برای ما صحبت کن، چون یه مقدار همچین تعجب برانگیزه.
درسته، البته این شامل حال رسانه‌های فارسی زبان نمیشه و فرمانده ناجا گفته که برای اشاعه فرهنگ موسیقی ایرانی گروه‌های موسیقی مجازن که با شبکه‌های غیر فارسی زبان همکاری کنن و البته باید مجوز وزارت ارشاد داشته باشن. اینو در حالی میشنویم که خیلی از هنرمندای داخل ایران به خاطر خیلی از همکاریاشون به شبکه‌های فارسی زبان بیرون از ایران تحت فشار قرار گرفتن، و این البته فشار یک طیف وسیعی بوده، از اینکه از کار برکنار شدن و یا اینکه تذکر دریافت کردن.
چرا فرمان فتحعلیان دوباره یک مسئله خاص شده و این روزها گویا ممنوع کار شده؟
بله، فرمان فتحعلیان به ادعای خودش اجازه فعالیت توی ایران نداره و داره پیگیری میکنه که به چه منظوری در یک مصاحبه با یک خبرگزاری ایران راجع به این موضوع حرف داده بود و گفته بودش که پیگیره که بتونه روی صحنه بره. ما توی هفته‌های اخیر دیدیم که خیلی مجوز اجرا رو گرفتن ولی فرمان فتحعلیان نتونسته مجوز بگیره. به نظر میرسه وقتی ازش پرسیده شد که آیا مربوط به ظاهرت یا اشعارت میشه، اون این رو رد نکرده. ما میدونیم که فرمان فتحعلیان ظاهر شبیه دراویش داره و اشعارش خیلی اختصاص داره به امام اول شیعه. خیلی ها گمانه‌زنی میکنن که ممکنه به خاطر این ارتباطا این اجازه رو بهش ندادن که فعال باشه. به یکی از کارهای فرمان فتحعلیان گوش بدین، موسیقی پاپ و عرفانی رو با هم به خوبی تلفیق کرده، اسمش از نور خورشید.
گوش کن این مده ذات حیدر گردون بقا، گر تو هستی اهل من و اهل علم و هوش، یا دم زنم از راه باطن میلیا و مستقر، بنگر از دل تا ببینی روی ماهش آشکار، نور خورشید ولایت تاجدار هشت و چار، لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نور خورشید ولایت تاجدار هشت و چار، لا فتی الا